الله الرحمن الرحیم. نسبت به فصل گذشته که توضیح داده شد و تقریبا بعضی از ابهاماتم برخورد کردیم، سه تا مطلب لازمی که عرض بشه، البته قالبش گفته شده. یکی این که ایشون عرض کردم سه مطلب رو و سه صفت رو، سلام علیکم، سلام علیکم، در این سه صفت رو در این فصل ذکر میکنن. یکی خوشرویی عارف بود، یکی تعظیمش نسبت به صغیر و کبیر بود، و یکی خوشنودیش از برخورد با گمنام و مشهور بود. و چون این دو صفت اخیر به یک صفت برمیگردن که عبارت هست از مساوی دیدن خلق، به همین جهت خواجه در بحث هم اشاره میکنن که در این کتاب، در این فصل دو صفت ذکر میشه، چون این صفت دوم و سوم رو یکی میگیرن. پس کل صفت هایی که در این فصل ذکر شدن، یکی میشه خوشرویی عارف و یکی میشه نظر مساوی به خلق داشتن. این مطلب اول. مطلب دوم که باز اشاره کردم، علت این که عارف فرحان به کل شیء هست، نه اینه که خبائث رو به دیده نیک نظر میکنه، این منظور نیست چنانچه بعضی ها احتمال دادن. من تصریح داشتم به این که اون ارتباط هر شیء به الله رو او ملاحظه میکنه و به خاطر اون ارتباط و به خاطر توجه به اون ارتباط فرحانه و خوشنوده، حق رو نظر میکنه و خوشنوده، و به بقیه اشیا اگر توجه داره، به ارتباطی که اون اشیا به خدا دارن توجه داره. و اون ارتباط همون ارتباط وجه الله بودنه، ارتباط آیت بودنه و امثال ذالک، که این در همه موجودات مساوی است. بزرگ و کوچک این ارتباط رو به واجب تعالی دارن، و به همین جهت اگر کسی توجه به اینها بکنه، توجهش به همه به طور تساویه. اینم یه روز اشاره کرد. بله، خوشحالی نسبت به همشون داره، اما خوشحالی از باب اینکه اینها مرتبطه به خدا، نه از باب اینکه این کافره، نه از باب اینکه این مجرمه، و نه حتی از باب اینکه این مسلمونه. به این کارا کار نداره. میگه این چون ارتباط به خدا داره، من دوستش دارم، من از برخورده با این خوشحالم، چون دارم یک موجودی رو که با خدا مرتبطه میبینم. فقط خدا و ارتباط با خدا برش مطرحه، نه اینکه کفر و اینها رو خوب میبینه و این کفر به نظرش نیک میاد و از دیدن اینها خوشحال میشه. فقط از دیدن رابطه‌ای که این موجود با خدا داره خوش میاد. این مطلب دوم بود. مطلب سوم اینه که خواجه در پایان فصل وقتی رضا رو معنا میکرد، فرمود لا یبقى لصاحبه انکار علی شیء ولا خوف من هجوم شیء ولا حزن علی فوات شیء. رضا رو اینطوری معنا کرد و بعد قول خدا و رضوان من الله اکبر رو هم به همین معنا هم کرد. خب فرمودن که، یعنی سوال شد بعد از کلاس که چطور خواجه جرأت کرده که آیه رو بر این معنای حمل کنه که معنای مطمئنی نیست، مگر خود خواجه این مسائل رو قبول داره؟ این کار علی شیء نداشتن یعنی هیچی پیش اون ناپسند نیست، حتی کفر، حتی ظلم، حتی جنایات، در حالی که رضوان من الله اکبر معناش این نیست که انسان به حدی برسه که هیچی پیش او ناپسند نباشه، حتی کفر اینا رو بپسند. ظاهراً مراد از لا یبقی لصاحبه انکار علی شیء، مراد از شیء کفر و اینها نیست، مراد اون چه که منتسب به خداست. هر چی که منتسب به، نه ظاهراً بلکه باطناً، هر چی که منتسب به خداست پیش او ناپسند نیست. حالا میخواد مصیبت باشه، میخواد سرور باشه، میخواد جوهر باشه، میخواد عرض باشه، هر چی میخواد باشه. ولا خوف من هجوم شیء، ترسم از مصیبت هایی که برش وارد میشه نداره که بازم از جانب خدا میان و حزن علی فوات شیء این که از جانب خدا این فوت میاد، چون همه مربوطه به خداست راضیه. پس انکارون علی شیء به این معنی نیست که هیچی پیش اون ناپسند نیست، لایقا انکارون علی شیء به این معنی نیست، بلکه به معنی هر چه که مربوطه به خداست پیش اون ناپسند نیست. اگر چیزی مربوط به خدا نشد نواقص خلق بود که ربطی به خدا نداره، اینا به اون ربط، اینا اصلا مورد توجه او نیست، مورد توجه عارف نیست. پس به این ترتیب رضا، به این ترتیب رضا عبارت میشه از خوشنودی از خدا و آنچه که مربوط به خداست و این بی نداره. آیه رو میشه بر این صورت هم کرد. البته این توجیهی است که ما میکنیم، شاید هم نشاید، بلکه بالاتر از شاید خواجه نظرش به همین باشه. به این ترتیب دیگه شما برتر میشه. بله نه، همین مطلبی که الان عرض کردم که دیگه اشکال نداره. بله، این یه تحقیقی ملا صدرا کرده که نواقص اصلا نسبت به خدا داده نمیشن. مثلا ماهیات رو که جز نواقصن نسبت به خدا نمیدیم، کفر و جرم و اینها رو نسبت به خدا نمیدیم. اگه اینطور باشه دیگه نمیشه گفت همه چی منصوب به خداست، اینا دیگه چیز نیستن، کفر سلبه نیست. سلب رو که نسبت نمیدیم، که سلب که چیزی نیست که نسبت داده بشه. کفر یعنی عدم الایمان، عدم الایمان نسبت نداده. نه، کفر رو اینا عدم میدونه. هرچی فعل رو که ما نگاه میکنیم اون جنبه ثباتش رو که کمانه به خدا نسبت میدیم، جنبه شرش رو که عدمه به ایشی نسبت نمیدیم، اصلا نیستش نسبت بدیم، عدمه. اینا رو دیگه در بحث 97 خوندیم. اگه به این ترتیب توجیه کنیم دیگه اشکالی بر عارف هم وارد نمیشه. یعنی هر چی که در جهان از جنایات و کفر و امثال ذالک هست، این هم عدمیات هست، اینو به خدا نسبت ندارن. عارف هم به این اصلا توجه نداره. چیزی که به خدا نسبت نداره که مورد توجه خواهد عارف نیست. اینا رو قبلا تو 97 بحث کردیم کاملا و مصطفی، انشاءالله مراجعه بشه همش حل میشه. در فصول آخر 97 همه رو گفت. بله، خب تنبیهان فصل 22 فون بله، فلاسفه و دیگران از دیدن خلق به خاطر نسبت به خدا خوشحال نمیشن. عارف خصوصیتش اینه که از دیدن خلق خوشحال میشه و راضیه، هیچ مصیبتی رو در مقابل هیچ مصیبتی ناله نمی کنه، در مقابل هیچ فواتی حزن نشون نمیده. اینا در مورد همه نیستش، که در مورد کسانی است که به درجات عالی رضا رسید، به درجه عالی رضا رسید. تنبیه هست کردیم که عارف سه تا حالت داره. یک حالت، حالت سیر سرش الاللهه، اون وقتی که سرش الالله سیر میکنه و میخواد واصل بشه. البته وصول رو قبلا تجربه کرده، به حد وصول رسیده، واصل شده، ولی خب برگشته، حالا داره با خلق زندگی میکنه. دو مرتبه میخواد وارد اون حال بشه، اون حالت رو پیدا کنه و با خدا، با به خدا و به عالم قدس متصل بشه و اون بهجت لازم رو به دست بیاره. این در حین رفتن به سمت عالم قدسه و سعی میکنه که حواس رو و توجه رو به اون جانب متمرکز کنه و از تمام ماسوا رد کنه. این حالت اولشه. حالت دومش اینه که واصل شده و الان داره جلال و جمال حق رو مشاهده میکنه و به بهجتی که مطلوبش بوده دست پیدا کرده. این حالت دوم. حالت سوم داره بر میگرده که بیاد در حالت عادی زندگی کنه. از اون حالت محو و حالت فنا داره به سهو بر میگرده، یعنی حالت معمولی که میشه این مثل یکی از افراد. البته یک وقت غافل از خدا نیست، ولی مثل یکی از افراد میشه. اون حالت توجه تمرکزی دیگه ازش گرفته میشه. این سه حالت براش هست. پس یا در حال تمرکز پیدا کردنه یا در حالی است که تمرکز براش حاصله یا در حالی است که تمرکز رو داره از دست میده و برمیگرده به حالت اصلی و اولی. حالا میخوام وضع عارف رو در این سه حالت یا حالت عارف رو در این سه وضع توضیح بدیم. میفرمان در اون وضع اول که داره به سمت عالم قدس میره و توجهش رو متمرکز میکنه به عالم قدس، هر چیزی که شاغل و معرض او به حساب بیاد و مانع او از این سیر بشه باعث ناراحتیش میشه، یعنی او رو افسرده میکنه، دلتنگ میکنه و ناراحت، ولو ممکنه غضبناکش نکنه ولی بالاخره ناراحت میشه، اراده کرده که به سمتی بره، اون سمتی که کمال مطلوبشه. خب یه مانعی پیش میاد نمیذاره اون به این سمت بره. این مانع رو عرض کردیم دیروز که یکی از دو نحوه، یا اینکه مانع استعدادی است، یعنی استعدادش یه دفعه فروکش میکنه و این دیگه از نظر باطنی یه حالتی براش پیدا میشه که نمیتونه وارد بشه، یا نه استعداد باقی است، مانع پیدا میشه به این صورت که این سرش تمایل پیدا میکنه، مثلا در بیرون یه صدای اتفاق افتاده، امری اتفاق افتاده، این سرش متمایل به اون میشه و از اون وضعی که در پیش گرفته بوده منحرف میشه. در این حالت هم باز ناراحت میشه. در اون اولی استعداد فروکش شده، در دومی مانعی پیش آمده که سر او رو منحرف کرده، علی‌ای حال بالاخره نتونسته به اون مطلوبش برسه یا دیر رسیده، براش افسردگی پیش میاد. این حالت اول. حالت وضع دوم اینه که متصل شده و الان داره جلال و جمال حق رو مشاهده میکنه، غرق در عالم قدس. در این هنگام ایشون میفرماد که هیچی مزاحمش نیست، از هیچی ناراحت نمیشه، هر اتفاقی که بیفته در او اصلا تأثیری نمیذاره که او ناراحت بکنه، چون دیگه توجهش متمرکز به عالم قدسه، هیچ روزنه‌ای به این طرف ها نداره که این روزنه باعث زوال تمرکزش بشه و بهجتش رو ازش بگیره. خب حالا چرا این بر اثر حوادث بیرونی سرش متمایل نمیشه، به این طرف توجه نمیکنه، تمام توجهش اون بره؟ میگن یکی از دو جهت رو داره، که شخصی که واصل شده و متمرکز شده به اسماء الهی و بهجت لایق رو داره پیدا میکنه، این شخص از اتفاقاتی که اطرافش میفته دلتنگ و ناراحت نمیشه. علتش یکی از دو چیزه، یا به خاطر این که کاملا مشغول مشاهده حقه و همونطور که عرض شد هیچ جای خالی برای نفوذ غیر حق باقی نمونده که توجهش در اختیار غیر حق قرار بگیره، همه توجه در اختیار حق تعالی قرار گرفته و این به قول خودمون تمرکز کامل پیدا کرده، یا به این صورته، یا به این جهته که آدمی قوی النفس که اگر به خلق متوجه هست توجهش از حق بریده نمیشه و اگر به حق متوجهه میتونه به خلقم متوجه باشه، هر دو جانب رو داره، مثل ائمه که اینا در عینی که با خلق حشر و نشر داشتن نسبت به حقم تمرکز تام داشتن و در عینی که نسبت به حق تمرکز داشتن با خلقم جوشش داشتن، مثل ماها نبودن که اگه یک طرف رفتیم از طرف دیگه غافل بشیم، اینا هر دو جانب رو میتونستن حفظ کنن به خاطر قوت نفسشون. حالا عارفی که واصل شده اگر چنین قوت نفسی داشته باشه اون حوادثی که اطرافش اتفاق میفته درش تأثیری نمیذاره و ناراحتش نمیکنه، چون اون چرا که میخواد یافته باشه یافته، این اطرافی ها هم درش تأثیری نداره. بنابراین عارفی که واصل شده از حوادث اطراف ناراحت نمیشه، یا به خاطر اینکه کاملا متمرکز شده و توجه به حوادث اطراف نداره که ناراحتش کنن، یا اگر توجه داره این توجه مانع اون توجه تامی که به الله داره نمیشه. این دو حالت، این دو وضع عارف. وضع سوم عارف وضعی است که داره از اون حالت وصال برمیگرده، از حالت محو داره به صف میاد، این حالت عادی پیدا میکنه دیگه، میخواد هشونش رو با خلق پیدا کنه. سلام علیکم. عارف در این حالت هم ناراحت نیست، اگر اتفاقی بیفته ناراحت نیست. چرا؟ چون هنوز سرمست وصاله، هنوز اون حالت خوشی و بهجتی که در وقت وصال بهش دست داده بود هنوز تو روحش مؤثره، هنوز اون حالت ازش کامل گرفته نشده، لذا خوشه. هرچی هم برخورد کنه به یاد اون لحظه‌ای که وصال داشت اون امر برخورد شده رو تحمل میکنه، هرچی بهش برخورد کنه تحمل میکنه، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. پس در یک حالت فقط ناراحت میشه، تموم شد بس. پس عارف در یک وقت فقط ناراحت میشه اگر اتفاق خارجی بیفته، و اون وقتیست که داره سیر میکنه به سمت اتصال. ولی در وقت اتصال ناراحتی نداره، در وقت بازگشت از اتصال هم ناراحتی نداره، بیانش هم کردیم که چرا. فقط در وقت رفتن به سمت اتصال ناراحت میشه. این توضیح. بله، اگر قوی النفس باشه، اون کسی باشه که عرض کردم اطرافی ها حوادث اطراف درش تاثیر نداره، اون در وقت وصال هم در وقتی که داره به سمت اتصال میره ناراحت نمیشه. مثل ائمه اونا اصلا ناراحتی ندارن، مگر اگر ناراحت بشن به خاطر خدا ناراحت بشن، ولی به خاطر خودشون دیگه ناراحت نمیشن، نمیگن ما رو از کار انداختی. اونا در وقتی که با ما دارن حرف میزنن متوجه خدا هم هستن، لذا کسی اونا رو از کار نمیندازه. بله اگه کسی رو به خونشون راه نمیدن به خاطر اینه که اونا خطا کردن، میخوان به خطاشون آگاه بشن، نه به خاطر خودشون باشه. به خاطر خدا یک غضب هایی میکنن، به خاطر خدا یک ناراحتی هایی نشون میدن، نه که خودشون به خاطر خودشون ناراحت بشن. اما بقیه عرفا اینطور نیستن، بقیه عرفا به خاطر خودشون ناراحت میشن. مگر عارفی باشه اگه داشته باشیم که به اون حد رسیده باشه که حوادث اطراف تا شش تاثیر نداره، چه در وقت رفتن به سمت اتصال چه در وقت اتصال. بله با اضافه خوندن. بله بله، یعنی همه از نظر ارتباط با خدا مساوی با عارف هم. یعنی همونطور که این عارف ارتباط با خدا داره، بقیه هم ارتباط با خدا دارن. والجمیع یعنی همه موجودات یا همه انسان ها اندل عارف مشابه اهل رحمت هستند، همه مشابه اهل رحمت هستند. از چه جهت مشابه هستند؟ از اینکه همه خلق خدا، منتها خلقی هستند که قد شغلوا بالباطل، ولی ارتباطشون با خدا که قطع نشده بر اثر اشتغال به باطل. ما ارتباط به خدا رو ملاحظه میکنیم، یعنی عارف ارتباط به خدا رو ملاحظه میکنه که با اشتغال به باطل قطع نمیشه، و در ارتباط با خدا همه با این عارف مشابه هستند. یعنی هممون انتساب به الله داریم، هممون خلق او هستیم، هممون آیت او هستیم، هممون بچه او هستیم، از این جهت همه مساوی هستیم، پس همه پیش او مساوی هستیم. کیانو مسال گذاشته اون چاپ؟ شاید متوجه نشده که سواسیه چی هر مسال گذاشته. بله نمیدونم. ها یه علامت سال بعدش گذاشته؟ خب ظاهرا اشتباه رو گذاشته. نه خیلی باید اضافه بشه. نه خیلی همه علا نه مشابه بله عرفا یا کسان دیگه، یا کسانی که شبیه عرف عارف قبول داره که عذاب هست، نمیتونه عذاب قبول نکنه. حتی محی الدین که معروفه به اینکه عذاب رو منقطع میدونه، قائل به عذابه، میگه در ابتدا همه رو از اون کسانی که مجرمان عذاب میشن، بعدن این عذاب براشون عصب میشه، بعدن که عادت کردن این عذاب براشون عصب میشه. محی الدین اعتقادش اینه. بقیه میگن نه این عذاب تا آخر عذابه، ایشون میگه این عذاب تا مدتی عذاب است که مطابق با جرم میشه، بعد دیگه تا ابد ادامه نداره. بعد که این آدم عادت کرد این عذاب میشه، از گوارا میشه، اون وقت اگر از جهنم بیرونش بیارن ناراحت میشه، ببرنش بهش براش عذابه، این باید تو جهنم میمونه. الان نظر ایشون اینه که البته نظر درستی نیست. پس عارف عذاب رو منکر نیست، اهل رحمت رو همه رو اهل رحمت نمیدونه، اهل رحمت گروهی هستن، بقیه اهل عذاب هستن، من تو عذاب منقطعه یا عذاب دائم. تنبیهون العارف له احوال لا يحتمل فيها الهمس من الحفيف فضلا عن سائر الشواغل الخارجه. برای عارف احوالی است که در اون احوال نمیتونه تحمل کنه همس من الحفيف رو. حفيف رو بعدن معنا میکنه خواجه، صدایی که از دویدن اسب به وجود میاد یا صدایی که از بال پرنده حاصل میشه. هم صدای یواشه که دیگه به زحمت قابل شنیدنه. در قیامت هم میگن مجرمین با خدا حرف میزنن ولی به همس حرف میزنن، یعنی از شدت مهابتی که خدا داره و از شدت خجالتی که خودشون دارن به صورت همس با خدا حرف میزنن که صداشون رو کسی درست نمیشنوه. همس من الحفیف یعنی صدای ضعیف از دویدن اسب یا صدای ضعیف از بال کبوتر را هم اگر اتفاق بیفته اینا نمیتونن تحمل کنن. فضلن عن سائر شواغل خارجه، تا چه برسه به سائر شواغل خارجه، بقیه شواغل چیزهای دیگری که او رو مشغول میکنن. الخارجه یعنی شواغل جاذبه یا شواغل قل منتزعه، یعنی رباینده و از جا کننده، شواغلی که خیلی بزرگ باشه که انسان از جا بکنه، مثلا دری به هم بخوره یه دفعه این بپره از جا با شدت، یا جاذب باشه فرق نمی کنه، جاذب و از جا کننده، یعنی بالاخره حواسش توجهش جلب کنه. اون صدای یواش مثلا فرض کن بال پروانه، این خیلی جالب توجه نیست ولی یه دری به هم بخوره جالب توجه هست. هر اون کوچیک رو نمیتونه تحمل کنه تا چه برسه به بزرگ. وحی فی اوقات انزعاجه، این احوالی که در اون احوال نمیتونه این چنین شواغلی رو تحمل کنه چه حالتی است؟ هی فی اوقات انزعاجه به سره الی الحق، هی این احوال در اوقاتی است که در اوقات کنده شدن این انسان است، این عارف است، به سبب سرش به سمت حق. که این کنده شدن تعبیر جالبی است، یعنی خودش رو از عالم میکنه، نه یواش بیرون میره، باید خودش رو بکنه و اون سمت بره. به سره یعنی به سبب سرهی، نه که بدن رو بکنه، بدن که همینجا هست، به سرهی سر رو میکنه و میبره اون بر. به سبب سرش انزعاج پیدا میکند الالحق، در اون هنگامی که داره به سمت حق میره این احوال پیدا میشه. اما که اذا تاه حجابون، اذا تاه حجابون یعنی وقتی مقدر شده باشه براش حجابی از جانب خدا، مقدر شده باشه که راه بسته بشه، حالا یا راه بسته بشه از جانب خودش یا از جانب عوامل خارجی. در نسخه همونطور که خواجه بعدن اشاره میکنه تاجه داریم، یعنی زهره، اذا زهره حجابون، تاه یعنی قدره مقدر بشه، تاج یعنی ظاهر ظاهر بشه، هر دو معنا میشه، خود خواجه هر دو جور معنا میکنه. زمانی که ظاهر بشه حجابی اون ناراحت میشه، یا زمانی که مقدر بشه که حجابی اتفاق بیفته ناراحت میشه. حالا این حجاب دو جوره، من نفسه او من حرکت سره، حجاب از جانب خودش پیدا شد، یعنی استعدادش فروکش کرد، همونطور که دیروز عرض کردم شاعری نتونست شعر بگه، اینم مثل شاعری که نمیتونه شعر بگه، داره جلو میره، استعداد رفتن به سمت اتصال رو داره ولی یه دفعه اتصال توقف میکنه، استعداد توقف میکنه ولی نمیتونه بره. اومن حرکت سرهی، سرش حرکتش متمایل میشه، مثلا صدایی در بیرون اتفاق میفته، این سری که داره متمرکز میشه به سمت الله متمایل میشه، منحرف میشه به سمت این صدا، این حرکت سر خراب میشه، حرکت مستقیمی که به سمت الله داشت منحرف میشه به سمت این صدا، مثلا تمایل پیدا میکنه. اومن حرکت سرهی، اتفاق بیفتد حجابی از این دو ناحیه قبل الوصول، قبل الوصول ظرف برای تا هست، تا ظاهر شود حجابی یا مقدر شود حجابی قبل الوصول، قبل از این که برسه حجاب بیاد، ولی بعد از این که رسید هر چی میخواد بشه بشه، اون دیگه حالت بعدی است که میگیم هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ مشکلی پیش نمیاد. این حالت اول بود، وضع اول عارف بود که در این وضع توجه کردید هر مشکلی براش سخت بود، قابل تحمل نبود. فاما عند الوصول، وقتی واصل شد، این وضع دومشه که واصل میشه و مشاهده میکنه عالم جبروت را، این هیچ مشکلی دیگه پیدا نمیکنه. چرا؟ چون فاما شغل له بالحق عن کل شیء، یا این چنین است که به واسطه حق اعراض براش پیدا میشه عن کل شیء، اصلا توجه به هیچ چی دیگه پیدا نمیکنه، او غرق شده، مستهلک شده در حق، غرق شده در مشاهده حق، و کسی که غرق شده دیگه از اطرافش خبر نداره، هر چی میخواد اتفاق بیفته اصلا تأثیری در این نمیکنه. یا به این جهته، و یا اما سعتن للجانبین لسعت الخفه، یا انسانیست که به هر دو طرف سعه داره، هم میتونه حق رو مشاهده کنه، هم میتونه برخورد با خلق داشته باشه، به هر دو طرف، هم طرف حق رو هم طرف خلق رو میتونه داشته باشه، لسعت الخفه، چون اون قوه و نیروی سرش وسیعه، چون نیروی سری که میخواد به سمت الله بره این وسیعه، یعنی مظهر لا یشغله شأن عن شأنه، همونطور که خدا کاری او رو از کار دیگر باز نمیداره، این انسان مظهر امری که اتفاق بیفته او رو از امر دیگه باز نمیداره، او همه رو میتونه جمع کنه، چون سعه داره فرا میگیره، هم خلق رو هم مشاهده حق رو، هیچ کدوم مزاحمش نیستن. این دو حالت، دو وضعی که برای عارف توضیح دادیم، یکی در وقت رفتن به سمت اتصال، یه وقت هم حین الاتصال. حالا حالت سوم در وقت بازگشت از اتصال که برمیگرده به حالت اولی خودش، و کذالک، یعنی همچنین از ناراحت نمیشه، عند الانصراف فی لباس الکرامه، در وقتی که در اون لباس کرامت منصرف میشه. خب وقتی رفته اونجا اون لباس کرامت رو تنش کردن و بالاخره مقامی پیدا کرده که تونسته اونجا بره و به اون مقام عظیم برسه، این لباس که بر تن او شده هنوز آثار این لباس هست وقتی برمیگرده. فهوه احش و خلق الله به بهجتهی، شادمانترین خلق خداست به خاطر اون بهجتی که در حین وصول بهش داده بودن، چون بهجتی که در حین وصول بهش داده بودن هنوز اثرش درش باقیه، الان هم که میاد هر اتفاقی که بیفته با آغوش باز اون اتفاق رو قبول میکنه و هیچ اظهار ناراحتی و کسالتی نداره. حالا معنا میکنن لغتها رو تا بعد به شرح عبارت برسیم. در شرح عبارت هم مطلبی تقریبا باقی نمونده که عرض نکرده باشم، به جز یه تیکه که اون رو میگم. در همون جایی که حین وصال بود، اون وقتی که اشتغالش کامل بود، باز دو حالت پیدا میکرد که من به خاطر اینکه اضطراب پیش نیاد اون دو حالت رو نگفتم، ولی وقتی رسیدیم شو عرض میکنم. الهمس از صوت الخفی، صدای یواش، و حفیف الفرس دویه فی جریه، دوی به معنی آوازه، به معنی آواز بلند، به معنی صدای بلند، جریم به معنی مشیه، یعنی اون صدایی که اسب در حین مشیش داره، در وقت مشی داره، در وقتی داره راه میره، یه صدایی از دویدنش به وجود میاد. حفیف اون صداست، همس خفیفه از این حفیفه، خفیفه از حفیف، یعنی وقتی همس رو اضافه میکنیم به حفیف، یعنی خفیفه حفیف، یعنی نه صدای بلند دویدن، صدای یواش دویدن، مثل این که تو رمل میدوه، وقتی تو رمل میدوه دیگه صدا نمیکنه، نه رو سنگ میدوه، وقتی که رو سنگ میدوه صداش خیلی بلنده، اما وقتی که تو رمل میدوه نه صدایی نداره یا صداش خیلی کمه. و همچنین از حفیف و جناح طائر، یعنی صدای بال پرنده، همین معناش. خلجه یعنی جذبه و انتزعه، داشتیم خالجه، از شواغل الخالجه، خزعه و انتزعه، جذبه و انتزعه، جز که معلومه، انتزاع معنی ربودن، انتزع الشیء که به زن بخونیم یعنی از جا کنده شد، انتزع شیعه یعنی شیع رو ربود و در اینجا انتزعهو داره یعنی انتزع شیعه داره بطانه ربودنه نه از جاشندن همون جهت خودش منه از جاشندن هست دیگه انتزع لازم نیست رو منه گرفته بشه شواقل خارجه یعنی شواقل جاذبه یا شواقل رباینده که هر دوش یه معنی میشه شواقلی که ما رو می رباید یعنی به سمت خودش جذب میکنه ما رو و خلجهو به معنی شغلهو هم آمده که در اینجا مناسب نیست چون شواقل خارجه اگر خارجه رو منه شاقله بگیریم میشه شواقل شاقله شواقل شاقله دیگه احتیاج به گفتن نداشت یعنی قیدی نیست بهتر که ما خارجه رو به معنی شاقله نگیریم ولی تکرار لازمه خب باز داشتیم در عبارت مصنف اوقات انزعاجهی به سرهی انزعاج رو میخوان معنا کنن از عجهو فنز عجب انزعاج متابعه از عجب ای قلعهو من مکانهی فن قلع کند او هم کند میشون انزعاج یعنی از جا کند میشون اقلعهو بل ای اقلعهو من مکانهی فن قلع و تاهلهو باز در عبارت مصنف داشتیم تاه یعنی قدرهو بله یعنی کنده شد کند او هم کنده شد و تا هلهو ای قدرهو پس تا هلهو حجابون یعنی مقدر شده و فی روایت تاجه ای زهره یقالو تاجه به سرهی ای از هرهو که با بای تعدی تاجه به سرهی لذا در وقت معنا کردن متعدی معنا میکنند ما با افعال ای از هرهو سرش را ظاهر کرد اون رازش را ظاهر کرد سر در اینجا معنی ظاهر رازه ها نه این سری که ما الان داریم میخونیم که اون باطن نفسه تاجه به سریه معنی لغوی یک لفظ کلام لغویه یعنی سرش را رازش را ظاهر کرد اون چیزی که پوشیده بود ظاهر کرد منظور اون سر اصطلاحی نیست چه سر اصطلاحی نمیشه اظهار کرد بله باها هست بله منم کنار کتاب نوشتم باه اما ندیدمش باه ای زهر شما چی دارید؟ باه شما باه دارید؟ شاید من حالا باید رجوع بکنم بیادم رفت یعنی اصلا توجه نشدم که رجوع بکنم تاجه به معنی زهره میاد یا واقعا عبارت ما غلطه نسخه اونا باه داره باه یعنی قاله قولم یه نوع اظهاره ممکنه باه به معنی زهره باشه هستش باه به معنی زهره هست اما حالا تاجه رو نمیدونم نسخه باها درسته اما نسخه تاجه رو باید مراجعه کرد ببینیم تاجه برانه زبور میاد بله تاجه بله کتاب ها و کتاب شما یکیه تاجه هست اما نسخه آقایون هر دو نسخه هم این مثل همون شهر الاشارات میفرمان تاجه هست باها هست باها باها به معنی قاله به معنی زهر است. اون درسته اما تاجه رو عرض میکنم باید مراجعه کنیم این معنی زهره آمده یا نه اگه معنی زهره آمده نسخه تاجه ما هم درسته اگر نیمده که باید اصلاحش کنیم بشه باها ول معنا خب این لغت معنا کردن بود حالا معنا یعنی معنای فصل فصل رو معنا میکنیم ان للعارف احوالا که لا یحتمل عارف در این احوال احساس به شاقل یرد و علیه من خارج توجه به شاقلی رو که از خارج و رو وارد میشه نمیتونه تحمل کنه ولو کان ذالک شی از افهم ما یحسبه ولو اون شاقلی که بر این عارض میشه ضعیفترین محسوس باشه ضعیفترین چیزی که یحسبه ضعیفترین محسوس باشه ولو خیلی صدای یواشی باشه ولو خیلی مثلا دیدن ضعیفی باشه هر محسوسی بالاخره ولو خیلی هم ضعیف باشه ناراحتش میکنه فضلا اما فوقه تا چه برسه بالاتر از اون و تلک الاحوال این احوالی که در این احوال عارف تحملش رو از دست میده تکون و فی اوقات توجهی به سرهی الالحق در اون اوقاتی است که سرش رو متوجه حق میکند به سرهی باش با سببیته یعنی اون وقتی است که توجه پیدا میکند به سبب سرش الالحق نمیدونم میشه با تعدیه هم گرفت یا نه توجه خودش را توجه سرش را به سمت حق قرار میدهد حالا بالاخره به سری با یه سببیه بگیریم معنا خوبه نه خیر خود سر توجه میکنه نه این انسان توجه کنه، متوجه سر نه انسان که بگیم با سرش توجه. چرا دیگه؟ یعنی به توسط سر. بله این انسان به توسط سرش، انسان بله انسان به توسط سرش، یعنی انسان با مصاحبت سرش. معنی نیست اینه که انسانم اونجا بره با سرش باشه، در حالی که فقط سرش میره. یعنی اگه بگیم به سبب سرش، یعنی انسان اینجاست، سرش مسافرت میکنه، به سبب سرش متوجه میشه. اما بگیم با سرش متوجه میشه، یعنی خودش با سر رفته اونجا رسیده، سر متوجه میشه، این خودش متوجه نمیشه، خود جور در نمیاد. اگر با رو بای مصاحبت بگیریم ظاهرا با سببی مانعی نداره. اذا زهره، این بنابر نسخه باهه یا تاجه است، زهره معنا میکنه. اذا زهره اون تاه لهو، تاجه یا باهه لهو حجابون رو معنا میکنه. اذا زهره فی تلکل اوقات حجابون قبل الوصول الالحق، قبل از وصول الالحق حجابی براش حاصل بشه. او قدر لهو نسخه تاه رو داره معنا میکنه، او قدر لهو حجاب. قبل الوصول الى الحق در عبارت مصنف فاصله افتاده بود، فاصله پیدا کرده بود با تاه حجابون به وسیله من نفسهی و من حرکت سره، و عرض کردم قبل وصول متعلق به تاه است. خواجه در اینجا قبل وصول رو جلو کرد، جلو آورد تا اینکه متعلق بشه به همون زهره یا قدره، اون وقت من حرکت نفس، من نفسهی و من حرکت سرهی رو داره جدا میکنه، میگه و هازل بله اما من جهت نفسهی بعد او من جهت حرکت سرده، که اینو جدا کرده، قبل الوصول رو جلو آورده که متعلق روشن بشه. خواجه در وقت معنا کردن عبارت اگه دقت کنید سعی میکنه طوری عبارت رو معنا کنه که تقریبا عبارت مصنف کاملا روشن بشه و تجزیه ترکیبش هم درست بشه. دقت بکنید این کارا رو خواجه میکنه، معلومه که رو عنایت داره اینجوری تفسیر میکنه. اما من جهت نفسهی، یعنی اون حجابی که ظاهر شده یا اون حجابی که مقدر شده، یا از ناحیه خودشه، کما یرد و بر این نفس ما یزیل و استعداد حول الوصول، استعداد وصولش رو از بین میبره، چیزی وارد میشه استعدادش از بین میبره. او من جهت حرکت سره، یا این حجاب از ناحیه حرکت سره که حرکت سر به سمت مستقیم به سمت الله بود، حالا داره منحرف میشه به سمت صدایی که آمده. مثلا کما ان یتمایل فی فکری، مثل این که انسانی که حواسش رو کاملا سمت عالم جبروت جمع کرده و به سمت عالم قدس داره میره، یه دفعه متمایل بشه در فکرش، فیعرض له الالتفات الى شیء غیر الحق، براش التفات الى شیء غیر الحق میشه. بله یتما سلو داره، کما ان یتما سلفی فکرهی، نمیدونم تماسل به چه معنی، تماسل همون شاید به معنی انحراف بیاد، اگه به معنی انحراف بیاد نسخه شما درسته. شما چی دارید؟ یا تمایل ظاهرا درسته، یا تمایل در حقیقت مشکلی نداره، یا تماسل باید لغت نباشه، اگر به معنی انحراف باشه خب اونم درست. و بالجمله لا یتم به سبب احد المانعین وصوله بالحق، این و به جمله اثر بر کجاست؟ اثر بر زهر است یا اثر بر قدر است؟ لذا اذا بر سرش داخل میشه. اذا زهر حجاب من نفسه او من سره، و به جمله یعنی خلاصه اذا زهر، اذا لایتون به سبب عدلمان این وصوله به حق، یعنی بالجمله ناراحت می شود وقتی تمام نشود به سبب احد المانع این وصول بالحقش، وقتی رسیدن بالحقش تمام نشه ناراحتش میکنه. یعنی قبلا ما تفصیل دادیم، گفتیم یا به این جهت نرسه یا به این جهت نرسه، حالا میگه بالجمله جمعش میکنیم، بالجمله اگر نشد وصولش تمام بشه ناراحت میشه. لا یتم به سبب احد المانع این وصوله بالحق، وصوله بالحق، بل یبقی منتظرن متحیرن، زمانی که تمام نشود به سبب احد المانع این وصولش بالحق بلکه باقی بماند منتظر و متحیر. فیقلب علیه به سبب ذالک از سعام من کل وارد غیر الحق و الملال ان کل شاقل انها. بر او غلبه می کند سعامت ناراحتی از هر وارد غیر الحقی، از هر چی که بر روحش و بر سرش غیر از حق وارد بشه. و الملال این دلتنگی ان کل شاقل انها، هر چی که او رو اعراض بده از خدا، هر چی که او رو از حق اعراض بده دلتنگش میکنه، آزردش میکنه، بیزارش میکنه. فلا یحتمل شیئا مما وصفنا، هیچ چیزی از اونایی که ما توصیف کردیم دیگه توجه نمیتونه تحمل کنه. مشکلی که پیش میاد این مشکلات رو نمیتونه تحمل کنه. داریم هر دوش درست زیاد گفته میشه فلا یحتمل، فلا یحتمل همو برای تحمل نمیکنه. این حالت اول عارف بود، وضع اول عارف بود. اما اندل وصول، این وضع دومه. اما اندل وصول و الانصراف وضع سومه. در این دو حالت دیگه ناراحت نمیشه، هم در وقتی که متصل هست نمیخواد متصل بشه، هم در وقتی که متصل هست، هم در وقت انصراف و بازگشت از اتصال. در این دو حالت دیگه ناراحت نمیشه، اما جهت ناراحتی در هر کدومش یه چیزی است. فلا یک، اما اندل وصول و الانصراف فلا یکونه که از حالا جنگی چنین نیست که از هر واردی ناراحت بشه و دلتنگ. لأنه اندل وصول، لأنه اندل وصول، اول اندل وصولش رو توضیح میده، بعد اندل انصرافش رو. لأنه اندل وصول لا یخلو من امرین، این عارف وقتی واصل شد یکی از دو حال براش پیش میاد. احدهما ان تکون القوه، قوه یعنی اون نیرویی که همون نیروی تمرکز، همون سری که متمرکز میشه. احدهما ان تکون القوه به حیث لا تقدر و مع الاشتغال بالحق علی الالتفات الی غیره، قوه چنان باشد که با اشتغال به حق قدرت بر التفات الی غیر الحق نداشته باشه. وقتی مشغول الی الحق شد اصلا قوه نتونه به سمت دیگه بره. این امال قصورها اول شدت الاشتغال همون تیکه ایست که در متن وقتی گفتن از خارج از نشدن که دو حالت پیدا میشه برای قوهی که در این اشتغال به الله توجه به چیزی دیگه نداره. دو حالت پیدا میشه، دو جهت داره. یا به خاطر اینه که قوه ضعیفیست، نمیتونه توجه کنه الی غیر الحق، وقتی به یه سمت جلب شد سمت دیگه ازش مخفی میشه. اگر به سمت خلق جلب شد سمت حق ازش مخفی میشه، اگر سمت حق جلب شد سمت خلق ازش مخفی میشه. این قصور داره. یا نه، ممکنه قصور نداشته باشه، شدیداً تمرکز انقدر شدیده که این آدمی است که مثلا در حالت معمولی هم خلقو داره هم حقو داره، سعه جانبین داره، ولی انقدر تمرکزش این بار شدید شده که اصلا دیگه خلقو فراموش کرده. یعنی اتفاق افتاده که همچی وضعی براش پیش آمده. نه ذاتن قاصر باشه، قاصر کسی است که اصلا سعه جانبین نداره. یعنی اگر طرف حق رفت خلقو فراموش میکنه و اگر طرف خلق رفت حقو فراموش میکنه، یعنی غافل میشه یا مخفی میشه. این قاصره. وقتی متوجه حق شده دیگه قدرتی براش باقی نمونده که متوجه خلق باشه. اما اونی که شدت الاشتغال داره این قاصر نیست، یعنی نفسش سعه داره، هم میتونه خلقو داشته باشه هم میتونه حقو داشته باشه، ولی این دفعه اتفاق افتاده که شدیداً مشغول شده و به خاطر اشتغال شدید دیگه متوجه نیست. مثل همون قضیه حضرت علی در وقتی که داشتن نماز میخوندن که دیگه متوجه اطراف نشدن، وقتی تیر از پاشون کشیدن بیرون انقدر تمرکز شدید بود، در حالی که این نفس نفسیست که سعه جانبین داره، هم با خلق هم با حقه، اما به خاطر اشتغال شدید این دفعه دیگه امور خلقی برای ایشون محسوس نبود به خاطر اشتغال شدید. اما لقصورها، یا به خاطر این که این نفس و این قوه، به خاطر اینکه این قوه قاصره که نمیتونه سعه جانبین داشته باشه، هم حق و هم خلق و در خودش جمع کنه، اول شدت الاشتغال. یا به خاطر اینکه در حین عبادت اشتغال شدید شده، مثلا در حال غیر عبادت هر دو رو جمع میکنه، هم به حق متوجه هم به خلق، اما در وقتی وارد عبادت میشه اشتغال شدید میشه، وقتی اشتغال شدید شد دیگه به اطرافش اصلا توجه نداره. و حین اذن یکونو به مشغولن بالحق، در این هنگامی که قوه به حیثیست که لا تقدر و معل اشتغال بالحق علل التفات الى غیره، چه به خاطر قصور باشه چه به خاطر شدت اشتغال باشه، در این هنگام یکون و انسان مشغولن بالحق فقط، قافلن عن کل ما یرد علیه، از هر چی که برای شما وارد میشه قافله، وقت در نتیجه فلا یحس به شواغل خارجیه، به شواغل خارجی حس نمی کنه تا ناراحتش کنه، چون بالاخره باید تأثیری باشه تا اون ناراحت بشه، اصلا تأثیری وجود نداره، شواغل خارجی در او اثری نمیذارن تا به خود بخوان ناراحتش کنن. گفتیم عند الوصول لا یخلو من امرین، یکی این که قوهش طوریست که با اشتغال به حق قدرت بر پرداختن و التفات به غیر نداره، ثانی این است که تکون القوه به حیث تفی بالامرین معن، قوه اون انسان به طوریست که میتونه به هر دو امر وفا کنه، یعنی هم توجه به خلق داشته باشه هم توجه به حق داشته باشه، هیچ یکی از این دو توجه مانع توجه دیگر نمیشه. اینجا فلا تملو یا فلا تملو بالامور الخارجیه، ملالتی با به وسیله امور خارجیه براش پیدا نمیشه، کسالتی دلتنگی با امور خارجی پیدا نمیشه، بازم امور خارجی میاد تأثیر خودشو میکنه اما نمیتونه او رو از التفات به حق باز داره، چون نمیتونه از التفات به حق بازش داره ناراحتش نمیکنه. لأنها لا تکون شاغلت ایاه عن الحق، به خاطر اینکه اون امور خارجیه شاغل این چنین انسانی عن الحق نیستن، یعنی او رو از حق باز نمیدارن، ممکنه دیگران رو از حق باز دارن ولی این از حق باز نمیداره. این صورت اول بود که درش تحمل درش مشکلی برای عارف پیش نمیاد. صورت اول این بود که اندل اتصال باشه، گفتیم اندل اتصال عارف ناراحتی نداره. حالا صورت دوم که اندل انصراف باشه، در وقتی که رفته اتصال پیدا کرده بهجتش پر شده، حالا داره برمیگرده، ذره ذره داره این بهجت رنگش کم رنگ میشه تا از بین بره، حالا هنوز اون به قول خودشون مستی وصال در روحشون هست و لذا هر چی که اتفاق بیفته با آغوش باز میپذیرنش. و اما اندل انصراف چرا ناراحت نیست؟ فلانه یکون و حین اذن احش الخلقه به بهجتهی، شادمانترین خلق است به خاطر اون بهجتی که قبلا کسب کرده، فیتلقا برخورد میکند با ما یرد و علیه ما انبساط را بشاشته، با هرچی که برش وارد میشه با انبساط و بشاشت برخورد میکنه، هیچی او رو ناراحت نمیکنه و هیچی او رو از کسل و ملول نمیکنه. تنبیه فصل 23 بیان باز بعض اوصاف دیگر است که عارف در برخورد با خلق داره، بعض اوصاف دیگری که عارف در برخورد با خلق داره، اینم باز داره ایشون بیان میکنه در این فصل دوم. میفرماد که عارف چون مشغول کار خودشه فرصتی پیدا نمیکنه که به کار دیگران بپردازه و عیب دیگران رو جستجو کنه یا خبر از عیب دیگران پیش شنوندگان بده، نه خودش دنبال تفحص از عیب دیگران میره و نه اگر یک بار اتفاقا متوجه عیبی شد با به وسیله خبر در اختیار دیگران میذاره. اهل غیبت و این حرفا نیست، اهل عیب جویی کردن و بعد هم غیبت کردن نیست، چون مشغول کار خودشه اصلا دیگه فرصت نداره که به دیگران برسه و عیب دیگران رو ببینه. مطلب بعدی، مطلبی که در دیروز گفتم و آشوب به پا کرد، این که اگر عارف منکری رو ببینه با دیدن این منکر از راه به در نمیره و غضبش برافروخته نمیشه، چون میدونه هر چه که در جهان از خلق خدا صادر میشه مقدر شده، میگه این بیچاره مقدر شده که بالاخره این کارا رو انجام بده، براش ترحم میکنه، میگه چه بیچاره ایست که این چنین براش مقدر شده، جای را ترحم داره. گاهی بعضیا شنیده میشه میگن که ما، بعضی حالا میگن، میگن ما برای قتله امام حسین دلمون بیشتر از اصحاب امام حسین میسوزه، برای اینکه اونا اولا وقت کشته شدن درد آهن رو حس نکردن، خدا درد ازشون برداشت، ثانیا منقلب شدن الی نعیم ابدی، اونم چه نعیمی. اما این بدبختا رفتن کوفه، انتقام شروع شد، بعدم که دیگه مرگشون رسید و رفتن تو جهنم، اونم چه جهنمی. خب پس این دل سوختن داره. خب حالا عارف میگه این، من دارم توضیح میدم، عارف میگه که این شخصی که این کارو کرده مقدر شده این کارو کرده. حالا که مقدر شده باید دلمون براش بسوزه که خدا اینو برای این کار خراب انتخاب کرده، باز خوشحال باشیم که ما رو انتخاب نکرده. روایتی رو من توی یکی از کتب دیدم، هیچ سند و ایناش رو ذکر نکرده بود، فقط اصل روایت آورده بود، نمیدونم روایت از سند قویه نه، کتابم کتاب فلسفی بود، کتاب روایی نبود، ولی ظاهرا از یک کتاب روایی نقل کرد، درست یادم نیست. میگفت حالا این عبارت روایت من یادم نیست، مفهومشم کامل یادم نیست، نقل مضمون میکنم، اگه خود کم و زیادم بشه از من دیگه، که خلاصه کسانی هستن که من خیر و برید اونها جاری میکنم، حالا شادمان باشن از این که خیر و بریدشون جاری میکنم و بالاخره انتخابشون کردن برای اجرای خیر، و کسانی هستن که شر رو بر یدشون جاری میکنن، یعنی دیگه بالاخره حالا اینا جای ترحم دارن، من دارم میگم روایت نداشت، جای ترحم دارن که بالاخره اینا انتخاب شدن، بدبختن دیگه، این بدبختا انتخاب شدن برای اینکه اجرای شر بشن. حالا عارف این چنین نظر میکنه، میگه مقدر شده براش که این منکر ازش صادر بشه، چرا ناراحت بشم، باید قصه بخورم براش، باید ترحم کنم براش، دلسوزی بکنم که این بیچاره انتخاب شده و این کار. خب اینم نهی از منکر، اینم نهی از منکر آره، چه غضبش برافروخته نمیشه، البته حرفشو میزنه، البته حرفشو میزنه، میره تبلیغ میکنه، میره بهش میگه آقا این کار انجام نده، شاید بالاخره مقدر شده که با نهی از منکر جلوی شر گرفته بشه. عارف این اعتقادم داره، چه میدونه که تقدیر چی جوریه، میگه من میرم نهی از منکر میکنم، غضبش برافروخته نمیشه، ولی نهی از منکر میکنه، میگه شاید خدا مقدر کرده که این منکر بر اثر نهی ادامه پیدا نکنه، پس من برم نهی از منکر بکنم تا ادامه پیدا نکنه. پس نهی از منکرشو میکنه، منتها غضبش برافروخته نمیشه که بیا طغیان کنه و این انسانها رو اذیت بکنه و بعدم بد بگه و فحاشی بکنه، اینا نیستش، این مال نهی از منکرش. اما امر معروفش، میفرمان امر معروف هم میکنه عارف. این دو مطلب بود، یکی این که تجسس و خبرگیری و خبردهی نمی کنه، یکی این که در وقت دیدن منکر غضبش برافروخته نمیشه. مطلب سوم این که در وقت امر معروف امر به رفق میکنه، با مدارا و خیرخواهی امر میکنه، نه با زبان زهراجین، نیش نمیزنه، درست امر معروف میکنه و تأثیرش این امر معروفی خیلی بیشتره، یعنی طرف رو به مقابله وادار نمیکنه با برخورد غلط، بلکه طرف رو رام میکنه با برخورد صحیح، یعنی به قولشون با مدارا و خیرخواهانه امر میکنه. خب این مطلب سوم. مطلب چهارم که آخرین مطلبه، مطلب چهارم، بعضی معروف ها هستن خیلی بزرگن، بعضی معروف ها هستن، گفتیم امر معروف میکنه، یعنی معروف یعنی خیر، کارهای خیر، کارهای درست رو امر میکنه یه انجام بدید. بعضی معروف ها خیلی بزرگن، این آدم رو لایق نمیبینه، چون لایق نمیبینه امرش نمیکنه، میپوشونه. گاهی میبینه شخصی معروفی رو داره ترک میکنه، ولی اینقدر این معروف بزرگه که این شخص لایق اون معروف نیست، به قولشون غیرت میورزه، همونطور که سعی میکنه نسبت به اهل و عیالش غیرت داشته باشه، اونها رو حفظ کنه و ستر کنه، بپوشونه از غریبه، بپوشونه از نامحرم، همچنین این معروف رو غیرت می‌ورزه و صفر می‌کنه از نامحرم، یعنی غیر اهل. و اون معروف عظیم عبارت است از عقاید عرفانی، عقاید عرفانی، وحدت وجود. اینو به هر کسی نمیگه عارف. عارف میترسه و هر کی بگه بالاخره مثل حلاج میره سر دار. بله بله درسته، این حرف درسته، این حرف درسته، در امر معروفش هم درسته، در نهی از منکرش هم اونجوری که من توجیه کردم درسته. البته نهی از منکر به مراتبی میرسه که باید غضب کنه، اونو دیگه نگفته ایشون، به جایی میرسیم که باید غضب کنه، بلکه باید ضرب و شتم باشه، مراحلی داریم تو فقه. ولی همون اولی که برخورده با منکر میکنه برافروخته بشه، غضبش مشتعل بشه، اینو ما موظفیم نداشته باشیم. اما اذا این مقدر شده و این حرفا، اینا رو شاید ما نگیم. علی حال خیلی از عبارات ایشون رو توجیه کردم یه طوری که خیلی زنند نباشه، اما امر معروفش درسته، امر با مدارا و خیرخواهی میکنه، همون در مراحل اول. این اخیرش هم درسته، اگر معروفی بزرگ باشه نباید در اختیار هر کسی قرار بدیمش، کسی که لایق نیست نباید بهش گفت. بله تکالیف مال همه است، لذا به همه میگیم، ولی از همه اون اعتقاد کذایی رو نمیخوان. همین اعتقادات معمولی هم که باشه پذیرفته است. خب یه نفر لیاقت نداره که اون اعتقاد بالا رو داشته باشه، اعتقاد بالا رو بهش بگیم منحرف میشه، اون نبادش بگیم، اگرم بهش گفتیم خطا کردیم چون منحرفش کردیم. پس عارف گاهی از اوقات اگر معروف بزرگ باشه غیرت میبرد، یعنی حفظ میکنه، ستر میکنه، همونطور که عهد و عیالش رو ستر میکنه این رو ستر میکنه. المعروف به قدر المعرفه، شاید، یعنی هر چقدر معرفتش بیشتر باشه معروفی که بهش واگذار میکنیم بزرگتر، شاید. البته داریم که اگر این مطلب هم داریم که اگر ابازر میفهمید آنچه را که در فکر سلمان میگذره سلمان رو تکفیر میکرد، معلوم میشه او یه چیزی بالاتر از ابازر میدونه. خب ابازر نسبت به ما هم همینطوره، ما اگر بفهمیم که ابازر چه فکر میکنه تکفیرش میکنه. خب عارف هم اینچنین میگه، میگه اگر این عوام بفهمن که من چی میگم هم تکفیرم میکنه هم خودشون منحرف میشه. خب این عبارت رو معنا بکنم، تنبیه هم العارفو لا یعنیه تجسس، لا یعنیه یعنی قصد نمی کنه، مهم نیست براش، لا یعنیه یعنی مهم نیست براش، برای عارف مهم نیست تجسس، یعنی اهمیت نمیده، اعتنا نمی کنه به این که بره ای به مردم رو جستجو کنه. و تحسس، خبرگیری کردن و خبر دادن، اینم براش مهم نیست که بشینه به دیگران بگه یا حتی خبرگیری بکنه، این یکی. ولا یستحویه الغضب عند مشاهده المنکر، لا یستحویه یعنی از راه به در نمیبرد غضب او را، فریب نمیدهد او را، از راه به در نمیبرد غضب عند مشاهده المنکر، وقتی که منکر رو مشاهده میکنه. کما تأثیری رحمه، کما تأثیری رحمه رو خارج معنا میکنه، بلکه بر او رحمت عارض میشه، این دلش میسوزه بر این بدبخت و ترحم میکنه بر او. چرا غضبش مشتعل نمیشه؟ چرا ترحم میکنه؟ فإن العارف مستبصر بسر الله فی القدر، اون رازی رو که خدا در قدر مخفی کرده این میدونه چیه، میدونه که خدا برای این آدم این چنین مقدر کرده و مقدرش این چنینه، لذا ناراحت نمیشه، غضب نمیکنه. اما در این حال عرض کردم نهی از منکر میکنه، چون احتمال میده شاید تقدیر این باشه که از طریق نهی از منکر این شر دیگه از او قطع بشه. و اما اذا امر بالمعروف امر برفق ناصح لا بعنف معین، اگر امر به معروف کرد با مدارا امر میکنه، ناصحن خیرخواهانه، لا به عنف معین، نه با شدت سرزنش کننده، عنف یعنی شدت، معین در حالی که سرزنش کننده باشد، به رفق به مدارا امر میکند، لا به عنف، نه به شدت. این عارف ناصح هست یعنی خیرخواه هست، نه معین یعنی سرزنش کننده. مطلب آخر میگه، مطلب چهارمه، و اذا جسم المعروف فرب ما قار علیه من غیر اهله. جسم یعنی عظمه، اگر معروف بزرگ شد، مهم بود، مثل همون عقیده عرفانی که عرض کردم، چه بسا غیرت می‌ورزد بر این معروف من غیر اهله، یعنی در اختیار غیر اهل نمی‌گذاره و میگه که غیر اهلش نامحرمه، باید نسبت به این مطلب از غیر اهل غیرت ورزید. همونطوری که ما عهد و عیال رو در اختیار نامحرم نمی‌ذاریم، این مطلب رو هم در اختیار نامحرم نباید بذاریم. خب شرح باقی مون، ظاهرا دیگه نمی‌رسیم شرح رو بخونیم، نوارم منظرم داره تمام میشه.